الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند زیبایی ها و خالق اون. خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می کنم. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و روز زن که مقارن با ولادت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است، خدمت تمامی شما تبریک عرض می کنم. جناب استاد محمدی خدمت استالی هم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض می کنم و خوش آمد و سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم این روز رو، روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندش امام رحمت الله علیه، و به همه دوستان شنونده عرض تبریک و تهنیت دارم. انشاءالله که ما پیروان خوبی برای حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش باشیم
انشاءالله. با این امید بریم که سوالات رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم ببینم آیا همونطور که کشتن انسان یه جرم خیلی بزرگیه، آیا به همون صورت هم کشتن مورچه، نمیدونم زنبور، پشه، چیزایی مثل این که تقریبا عادی شده برای همه، آیا این هم همون جرم سنگینه داره یا نه؟
خب جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم که آیا کشتن موجوداتی مثل مورچه یا سایر حیوانات جرم محسوب میشه یا خیر؟ تقاضا میکنم.
بله، این که مساوی باشه خیر، اما خب حالا نگاه اسلام به از خودم که مجموعه نظام هستی نگاه ویژه است. حتی برای حیوانات هم اسلام حقوقی قائل هست، بنابراین بی جهت نباید حتی یه مورچه رو هم از بین برد.
بله،
که اون شعر معروف فردوسی، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بله، این در اسلام هست، در روایات ما هم هست که حیوانات حقوقی دارن و باید حقوقشون مراعات بشه، به موقع به آب و غذا و علف و اینهاشون باید رسید و بی خودم نباید حیوانی رو اذیت کرد. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود ما من دابت طائر ولا غیره یقتل بغیر الحق الا ستخاصمه یوم القیامه. هیچ حیوانی نیست، چه پرنده باشه چه غیر پرنده، که به ناحق کشته شده باشه مگر اینکه روز قیامت با قاتل خودش مخاصمه خواهد کرد و شکایت خواهد کرد از قاتلش که چرا من بی خود کشتی.
بله،
در روایت دیگری داریم که پیامبر فرمود یا رب ان فلانن قتلنی ابسن ولم یقتلنی لمنفعته. اگه کسی یک گنجشکی رو بی خود بکشه،
بله،
ابس بکشه، اون روز قیامت شکایت پیش خداوند متعال برمیخیزد و عرض میکنه پروردگارا فلانی منو بی خودی کشت، نه به خاطر سود خودش، یعنی نه اینکه نیاز به گوشت من داشت، کشت منو که گوشتم رو بخوره، که اگر در این صورت بود اشکال نداشت، بلکه همینطور بی جهت کشت. از این گونه روایات ما فراوان داریم که خلاصش این میشه که بله، حیوانات هم محترمند و در حد خودشون باید مورد توجه باشن، احترام بشن، اما همونطور که اشاره کردم این اصلا با انسان قابل مقایسه نیست.
بله.
مطلب دوم که عرض میکنم اینه که اون حیواناتی که شون اسپورت، مثل مثلا زنبور، پشه، حیواناتی که اسلامشون حیوانات موذی گفته میشه،
بله،
اونها اشکال نداره، حیوانات موذی رو کشتنشون اشکال نداره و بلکه شاید مرجوح، شاید راجع هم باشه کشتنشون.
بله،
حیوانی که اذیت میزنه به انسان، اقتل الموذی قبل ان یوذیک، موذی رو قبل از اینکه اذیتت کنه بکش. پس اون گونه حیوانات اشکال نداره، گناهی هم نیست که انسان حیوانات مثل عقرب، مار، زنبور که شون اشاره کرد، پشه که بازشون اشاره کرد، اینها رو کشتنشون اشکالی نداره. مطلب سوم این که قتل انسان از اون گناه ها نیست که اصلا قابل مقایسه با هیچ گناه دیگه ای نیست که ما بخوایم مثلا قتل انسان رو مقایسه بکنیم با قتل، با کشتن مثلا یک پشه یا حتی حیوان چیز بزرگتری، نه اصلا قابل مقایسه نیست. در قرآن داریم که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که یک مؤمن بیگناه رو، یک مؤمن رو عمدن به قتل برسونه، یک جزاش اینه که در جهنم جاودانه بماند.
بله.
و دو، غضب خدا بر اوست. و سه، مورد لعنت خداست. و چهار، خداوند براش عذاب بسیار بزرگی رو آماده کرده است در جهنم.
بله.
این چهار عذاب عجیب فقط برای کشتن مؤمن بیگناه هست.
بله.
چنان که در روایت داریم که امام باقر علیه السلام فرمود: من قتل مؤمنا متعمدا اثبت الله تعالی علیه جمیع الذنوب و برع المقتول منها و ذالک قول الله تعالی اریدم توبه به اسمی و اسم شفت کنم من اصحاب النار، که در قرآن اومده که حابیل به برادرش گفت که من میخوام که تو با کشتن من گناه هم به گردن تو بیفته. وقت امام باقر فرمود که هر کس مؤمنی رو عمدن بکشه، خداوند متعال همه گناهان رو به حساب اون قاتل ثبت میکنه و مقتول از همه اون گناهان پاک و بری خواهد شد. از این روایت زیاد داریم که کشتن انسان بیگناه. از امام صادق سوال کردن که آیا اگر مؤمن یک مؤمنی رو عمدن بکشه براش توبه وجود داره؟ امام فرمود اگر کشتنش به خاطر ایمانش باشه توبه نیست، چون در واقع او رو کشته چون مؤمن بوده و این یعنی که قاتل دیگه مؤمن نیست.
بله.
قاتل دیگه کافره. اما اگر قتلش به خاطر حالا غضب چیزی از این قبیل بوده، خب این از کنم که توبهش اینه که قصاص بشه، که اگر قصاص بشه و پشیمان هم باشه
بلی.
پذیرفته میشه. پرها قتل انسان، حتی قتل نفس، انسان خودشو بکشه تا چه برسه بخواد دیگرانو بکشه، که در وقت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود من قتل نفسه متعمدن فهو فی نار جهنم خالدن فیها.
بله.
کسی خودش رو عمدن بکشه در جهنم جاودانه خواهد مان تا چه برسه بخواد انسان بیگناه دیگری رو بکشه. بنابراین این دو تا اصلا با هم قابل مقایسه نیست.
بله. بسیار بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخاتون به این برادر گرامیمون. با ما همراه باشید با ادامه سوالات در پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
آخرین دوره حیات بشر در کره زمینه، بعدش هم عصر ظهور و قیامته. مثلا میگه که ستاره ها خاموش میشن، میگه که ساعت مال تمام ستاره ها باشه یا کهکشان راشیری تمام سیارات قیامتشون شده باشه، یا مثلا یه زمان دیگه برای قیامت اونا باشه یا یه جای دیگه هم مثلا برای چیزشون باشه. میگن هیچ موجود هم بی چیز نیست، مثلا توی سیارات دیگه مثلا موجودات وجود داشته باشن، اینا مثلا براشون قیامتی وجود داری یا نه؟
جناب استاد محمدی، سوال شنونده عزیزمون رو شنیدیم، استدعا میکنم.
بله. دوستان اینا داشته باشن که اینجور نیست که بلافاصله بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه قیامت قیام کنه، بلکه تازه زمانی میشه که اون فلسفه آفرینش تحقق پیدا میکنه، تازه دوران تکامل بشر فرا میرسه و از اون به بعد که تازه بشر اون لذت از خونم که انعام الهی رو میچشند و از اون به بعد که انسان ها میتونن به سادگی اون مسیر کمالشون رو طی بکنن. بنابراین این تصور که بعضی خیال کردن بلافاصله بعد از ظهور حضرت حجت سلام الله علیه مثلا حالا چند سال که ایشون حکومت میکنن بلافاصله بعدش قیامت قیام میکنه و نظام به هم میرزه، اینجوری نیست. نکته دومی که زمان قیامت رو هم هیچ کس جز خدا نمیدونه. در قرآن آیاتی داریم که از پیامبر سوال میکنه یسالونه که عن الساعه قل علمها عند ربی.
بله.
آیات مکرری در قرآن هست و ما یدریکه، شاید نزدیک باشه تو نمیدونی، شاید قیامت واقعا نزدیک باشه، یعنی تو به پیامبر هم میگه تو نمیدونی قیامت کی قیام خواهد کرد. بنابراین زمان قیام مشخص نیست. اگر بگیم بعد از ظهور حضرت حجت هست، مثلا حضرت حجت فرض کن چند سال، حالا 8 سال، 7 سال، 12 سال بر حسب اختلاف روایات، 70 سال مثلا، چون در بعضی روایات داره 7 سالی که هر سالش معادل 10 سال، بلافاصله بعدش قیامت قیام میکنه، این یعنی مشخص بودن زمان قیامت در حالی که مشخص نیست.
بله.
این یه نکته. نکته دوم این که ظاهر آیات و روایات اینه که این مجموعه ای که ما مشاهده میکنیم، یعنی کل ستارگان، اذن نجوم کدرت، ان نجوم الف و لام و اسم جمع که افاده عموم میکنه، اذن شمس و کورت، طبیعی هم هست که وقتی که اتفاقی در یکی از این مجموعه کهکشان ها رخ بده همه متاثر میشن. یک سیاره که از مدارش خارج بشه در واقع بخواد برخورد میکنه به سیارات دیگه و همه به هم میریزن و پراکنده میشن، چون در قرآن هم داریم که اینا منتصر میشن، پراکنده میشن. خب این طبیعی است، ظاهر آیات و روایات اینو میرسونه، چنانی که بعد در قیام قیامت با ظاهر روایات اینو میرسونه که نه تنها اهل زمین میمیرن که اهل آسمان هم میمیرن. که آسمان تو این روایات غایتا باید همون کرات باشه و حالا گرچه میتونه آسمان به همون معنای از کنم عوالم دیگر هم باشه، به هر حال نتیجه چی میشه که حالا اینو من عرض بکنم دوستان نداشت باشن، انسان روی کره زمین زندگی میکنه، چون قرآن فرماید که انی جاعلون فلعرض خلیفه، من رو زمین میخوام انسان خلق کنم، خلیفه خودم رو خلق کنم. بنابراین انسانی در کرات دیگه قاعدتا نباید وجود داشته باشه. بله موجوداتی هستن، از ظواهر آیات قرآن برمیاد که چون من فی السماوات و الارض داره، من به موجودات با شعور میگم، در آسمان ها و زمین موجودات با شعور دیگه هستن، اما انسان نیستن، انسان رو زمین زندگی میکنه. اما با دمیدن سور اسرافیل هم اهل زمین که انسان و جن و موجودات از این قبیل باشن و حیوانات، اینها میمیرن، هم اهل آسمان، حالا هر موجودی که باشن، فرشته باشن یا غیر فرشته باشن، اونها هم با سور اسرافیل میمیرن. بنابراین قیامت قیامت کلی است و از کنم که موجودی در نظام هستی حالا اهم از زمین و آسمان باقی نمیمونه. بله بعد از این عالم، بعد از این که انسان ها به حسابشون رسیدگی شد، وارد بهشت شدن، تو بعضی از جوابات داره که خداوند باز آفرینشی خواهد داشت، موجوداتی خلق خواهد کرد، زمین ها خلق خواهد کرد، آسمان ها خلق خواهد کرد و اهلی برای اون زمین ها و اون آسمان ها خلق خواهد کرد. اونا دیگه حسابشون جداست از این موضوع بحث ما. بنابراین پاسخ اینه که ظاهر آیات و روایات اینه که دست کم این سیاره و ستارگانی که ما مشاهده میکنیم اینها منکدر میشند و بیفروغ میشند و به هم میریزند.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی، امیدواریم که شنونده عزیزمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با ما همراه باشید با ادامه پرسش ها و ادامه پاسخ های جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
یکی از خصلت های اخلاقی که میگن باعث عذاب قبر میشه تو خونه اینه که ما خب بعضی موقع مثلا خانم ها خب یک کم لطفی میکنن، مثلا از جمله ما الان خانممون نماز صبحش اکثرا قضا میشه، بعد حضورتون که عرض کنم حالا ما مثلا با نصیحت و فلان اینا یا مثلا بعضی کارهای دیگه شون که وظیفه شون انجام ما براشون تشریح کردیم که اطلاعی که دارن برای یادآوری اینا، بعد مثلا کم لطفی میکنن اینا، بعضی موقع ما حالا بعض نصیحت مجبور میشیم که با لحن جدی‌تر مثلا بهشون تذکر بدیم اینا، تو هم نماز هم مسائل دیگه، اینا به منزله بد اخلاقی تلقی میکنن. من میخواستم از آقای محمدی سوال کنم که آیا این همون صوره یا اینکه بد اخلاقی تلقی نمیشه؟
خب جناب استاد محمدی، تذکراتی که انسان به اهل و عیالش در خصوص نماز یا سایر موارد لازمی که باید بگه، آیا بد اخلاقی محسوب میشه یا خیر؟ تقاضا میکنم.
بله، چند نکته رو دوستان نداشته باشن. اول اینکه سوء خلق و بد اخلاقی جنبه نفسانی داره، میگن فلانی بد اخلاقه.
بله.
و حالا مهم نیست که در چه زمینه ای، با زن بد اخلاقه، با بچه بد اخلاقه، با دوست بد اخلاقه.
بله.
جایی که دیگران با مهربانی رفتار میکنن، با لبخند برخورد میکنن، ایشون با اخم برخورد میکنه، یک امر نفسانی و ذاتی است، اختصاص به رفتار نداره.
بله.
بعضی از افراد هستن که از خودم ذاتن بد اخلاقن، دعوا رو خیلی راحت دعوا درست میکنن، خیلی بد برخورد میکنن، که افراد مشابهشون در موارد مشابه اونجوری نیستن.
بله.
چهرهشون بازه، میپذیرن حق رو و الاخر. بنابراین رفتار جدای از اون ملکه نفسانی که سوء خلق باشه.
بله.
که به نفس انسان مربوط میشه و ولی اینکه ممکنه در عمل هم تجلی نداشته باشه. به این میگم بد اخلاق. این فشار قبر داره که انسان باید این رذیله رو از خودش دور کنه. مثل جبن. جب ترسو بودن، بزدل بودن. این بزدلی یک رذیله اخلاقیه. ممکنه اصلا اتفاق نیفته که این بزدلی در خارج محقق بشه. هیچ موردی پیش نیومده که این بخواد تجلی کنه این بزدلیش. اما ذاتاً بزدله.
ملکه نفسانی بود.
ملکه نفسانیش. بله. این باید برطرف بشه. یا مثلا کسی سوء ظن داره نسبت به دیگران. ممکنه موردی هم در خارج اعمال هم نشده باشه، اما در نفسش، در ذاتش این سوء ظن وجود داره. پس نکته اول که دقیق هست، دوستان ندارن که بحث سوء خلقی که باعث فشار قبر میشه، اون رذیله نفسانی است که در انسان پیدا میشه و انسان باید اونو دفعش بکنه، اونو باید پاک کنه از نفس خودش،
یعنی تبدیل به یه ملکه نفسانی شه.
بله.
استاد همونطور که
حسن خلق بشه.
بله.
اونم که در روایت داریم، پیامبر روایت فراوان داره که فرمود که افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. معناش همینه که انسان این ملکه نفسانی رو، این عرض کنم خصلت و این فضیلت نفسانی رو داشته باشه که خوش اخلاق باشه. ممکنه در خارج نتونه این خوش اخلاقی رو متجلی بکنه، مثلا ممکنه خیلی ثروتمند نباشه، یا فرض بفرمایید که خیلی نتونه که خواسته های خانواده رو برآورده بکنه، اما ذاتاً حسن خلق داره.
بله.
اینه که در روایات ما خیلی بهش تاکید شده. این نکته اول. نکته دوم این که در رفتار هم دوستان نه داشته باشن. بعضی از رفتارها ذاتش عرض کنم که برخورد و خشونت آمیز هست، مثل نهی از منکر. خب نهی از منکر دیگه شوخی و تعارف اینها که نیست.
بله.
مثلا مراتب دوم به بالاش، انسان به طرف امر میکنه، نهی میکنه، آمرانه بهش میگه بلنش نماز بخون و ناهیانه بهش میگه که دروغ نگو. اینجا دیگه خود امر و نهی ذاتش تندیه.
بله.
تا چه برسه به گرفتن و زدن و بستن و نمیدونم زندانی کردن و کارهای از این قبیل، چه از باب نهی از منکر. خب کار به اونجا هم میکشه. حالا این کسی مرتکب منکر میخواد بشه و ما خواهیم نهی از منکر بکنیم، ذات این عمل تندی توش هست و شدت و خشونت توش هست. در غیر صورت این انسان نهی از منکر نشده. ولی در فتاوای فقها اگه دوستان نگاه کنن، گفتن که اگر کسی بخواد طرف رو نصیحت کنه، نماز نمیخونه، بهش میگه نماز خوندن خوبه، نماز این فضیلت ها رو داره، این آثار رو داره، این نهی از منکر نکرده.
بله.
حتما باید نهی کند، امر کند، باید بگه بلند شو نماز بخوان. اگه یه ساعت هم نصیحتش کنه، ارشادش کنه، نمیدونم براش موعظه بکنه که نماز خوبه و این، حتی اثر هم بکنه، البته انقدر که موعظه اثر میکنه جای نهی از منکر نیست، اما به هر حال موعظه و ارشاد نهی از منکر نیست. نهی از منکر ذاتش امر و نهیه، بعد امر و نهی کنه که اون وظیفه رو انجام داده باشه.
جناب استاد، این با قول لین متفاوته. اونجا که
نه، قول لین
و لطیف و
مفاد نداره.
بله.
مراتب داره.
بله.
مراتب اولش که با قول نرم و ملایم و با عرض کنم ادب و با نزاکت و اینها مثلا انجام میشه، خب باید همونها رو مراعات کرد.
بله.
باید احترام طرف رو نگه داشت، منتها باز باید امر و نهی باشه.
در مراتب بالاتر منظور
نه، همون مراتب پایین هم، همون مراتب پایین هم باید امر و نهی باشه، وگرنه نهی از منکر نکرده، نصیحتش کرده، موعظه‌اش کرده، ارشادش کرده. اما اگه بخواد امر معروف و نهی از منکر انجام بده، باید امر و نهی بکنه. خب تو امر و نهی طبیعیه که خود به خود طرف خوشش نمیاد که ما بخوایم امرش بکنیم، نهیش بکنیم. اینو کسی بهش بد اخلاقی نمیگه. بد اخلاقی که در باب اخلاق بحث میشه این نیست.
بله.
بنابراین اگر کسی نماز نمیخونه، مثلا بخواد تو خانواده انسان باشه، نهی از منکرش واجبه و اون بر اهل خانواده هم از دیگران واجب تره. در درجه اول باید خود اهل خانواده، مثلا شوهر نماز نمیخونه، خب خانمش از همه اولاست که اون رو نهی از منکر بکنه. خانم نماز نمیخونه، آقا از همه اولاست که بخواد رو نهی از منکر بکنه. یا کارهای بعد دیگه میخواد انجام بده، خب وظیفه آقا اینه که بخواد نهی از منکر بکنه. و نهی از منکر هم همونطور که عرض کردم به طور طبیعی دیگه عرض کنم که ناز کردن که توش نیست. یا این هم یک مطلب. مواردی هم که ایشون بیان فرمودن از همین قبیل هست. بنابراین ما نباید افراط و تفرید داشته باشیم، نه از این طرف بی خود بخوایم خشونت داشته باشیم و نمیدونم اون اخلاق اسلامی رو، حالا چه زن چه شوهر فرق نمی کنه، در این زمین هم انقدر آیات و روایات هست که دیگه همه دوستان که بیش خبر دارن، نه از اون طرف باید اون آرامش و سکون و صمیمیت و اون مودت و رحمتی که باید بر جام بر خانواده حاکم باشه اونو باید از بین ببریم.
بله.
نه از اون طرف هم اگر منکری در خانواده ما هست اونها رو ندیده بگیریم. از اون طرف فرماید که من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات خدایی نشه از خودتون همسرانی براتون خلق کرد تا به آرامش برسید به وسیله اونها، در بین شما دوستی و مهربانی رو خداوند قرار داد. از اون طرف هم می‌فرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون رو از آتش نگه دارید. یعنی وظیفه مرد، وظیفه زنه که بخواد شوهرش رو و مرد همسرش رو از آتش نگه داره. اون آیه کریمی که می‌فرماید هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه، خب معنی لباس چیه؟
بله.
انسان حفظ میکنه، انسان از گرما سرما از آفات حفظ میکنه. مرد باید حافظ زن باشه و مهمترین حفظ هم همین حفظ معنویست. زن باید حافظ مرد باشه و مهمترین حفظ هم همین حفظ معنویست. بله. به هم کمک کنن که در مسیر قرب الله پیش برن. وقتی که پیغمبر از امیرالمومنین پرسید که همسرت رو چگونه یافتی، از کرد نعم الاون فی طاعت الله، بهترین یاور بود در مسیر اطاعت خدا.
بله.
زن باید یاور مرد باشه در مسیر اطاعت الهی و مرد هم باید یاور زن باشه در مسیر اطاعت الهی. بنابراین نباید افراط و تفریط بشه، نه از اون طرف بیفتیم که بی خود بخوایم خشونت و از خونم که یک فضای ناسالمی رو در خانواده حاکم بکنیم، نه از این طرف هم وظیفه واجبمون رو انجام ندیم. و این به نظر ما اون کسی که این حرف رو گفته درست نگفته، که گفته که اگر شما به خانم گفتی بلند شو نماز بخون
این سوء خلق،
این باعث فشار قبر میشه. نه خیر، این بد اخلاقی نیست، این در واقع وظیفه شرعیه، واجبی است که باید انجام بشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادرمون. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
یه سال اعتقادی داشتم، در روایات و مثلا در قرآن فرمودن که برای کسی استثناء قائل نشدیم، حتی رسول خدا بابت مرگ، و این استثناء هم بی قائل نشدیم، هر کسی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه به هیچ عنوان داخل بهش نمیره. یکی این، یکی این که مثلا می‌خواستم ببینم که این وقتی که برادران علی تسنن قرآن می‌خونن وقتی تموم میشه چرا میگن صدق الله العظیم و شیعه فقط میگن صدق الله العلی العظیم؟ اینو واسه ما روشن کنم ممنون میشم. خیلی ممنون
جناب استاد محمدی، سوال برادرمون رو شنیدیم، تقاضا می‌کنم.
بله، ایشون تو سوال داشت، در سوال اولش حقیقت برای ما روشن نکرده بود که مشکلش چیه.
بله،
مشکلش اینی که پیغمبر هم اگر ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نداشته باشه به بهش نمیره.
بله.
یا مشکلش اینه که هر کس ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه، هر کس باشه به بهش نمیره. حالا من هر دو احتمال رو پاسخ عرض میکنم.
بله، تقاضا میکنم
و بعد به سال دومشون برسیم. نسبت به سال اول، دوستان نداشته باشن که پیغمبر و امیرالمومنین اینها دو چیز متفاوت نیستن، کلهم نور واحد، همشون یک نور هستن. مخصوصا انا و علی در اون ندبه و در روایت فراوان داریم که ما از یک شجره هستیم، از یک ریشه هستیم.
بله.
و سایر الناس من شجران شتا.
بله.
بقیه مردم از شاخهای دیگر. بنابراین اصل وجودشون، ذات وجودشون، حقیقت وجودشون یکیست. یه نکته. نکته دوم این که امیرالمومنین هم هرچه داره از پیغمبر هست.
بله.
جوری نیست که ولایت امیرالمومنین جدای از ولایت نبوی باشه. خودش میفرمود انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده از بندگان پیامبر هستم و به تعبیر امروزی نوکر پیامبرم.
بله.
و در عمل همینجوری بود. بعد از رحلت پیامبر هم دوستان فرمایشات حضرت رو نگاه کنن میبینن که ارادش و حرکتش، سیرش، حزم در سیره پیامبر بود. دیگران بودن که میگفتن انا زمیل محمد، من همشاگرد پیامبرم، بنابراین خودشون رو در کنار پیامبر میدونستن.
بله.
امیرالمومنین اینجوری نبود.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام از کنم که خودش رو در واقع مقید بود بر سیره نبوی حرکت کردن و زنده کردن سیره پیامبر، هم تو موضع‌گیری های سیاسیش وقتی بهش گفتن مثلا چنین چنان کن، گفت نه من فقط بر سیره پیامبر عمل خواهم کرد و نظر خودم جهال اون چی خودم اجتهاد بکنم. بنابراین این تعدد به نظر ما به جا نیست. دوئیت نیست که بگیم که پیغمبر مثلا جدای از امیرالمومنین بعد بگیم که حالا پیغمبر چطور میخواد به بهشت بره.
هر دو ولایت یعنی یکی
هست. ولایت.
ولایت علوی و نبوی در واقع یک ولایت
هستند. نکته سوم این که دوستان نداشته باشن که ولایت امیرالمؤمنین هم در واقع جلوه از ولایت خداست.
بله.
یعنی امیرالمؤمنین هم به خاطر اینکه ولی الله الاعظم هست بابیست برای بهشت، راهیست برای بهشت و از راه ولایت امیرالمؤمنین مردم وارد بهشت میشن. وگرنه خب در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام خیلی ها بودن تو اون جامعه زندگی میکردن، چنین خصوصیتی نداشتن.
بله.
امیرالمؤمنین علیه السلام 3 برادر دیگه هم داشته. خب پیش کدام از اونها این خود او به خاطر اینکه به ولایت الهی رسید، کسانی که از این باب حرکت کنن وارد بهش میشن. میخوام عرض کنم که دوستان توجه داشته باشن در واقع اون چیزی هست ولایت خداست.
بله.
در مسیر ولایت خدا بله پیغمبر از همه مقدم است، ولی برای ورود به این شهر، ورود به این شهر علم، شهر حکمت، باب امیرالمؤمنین هست.
بله.
که انا مدینه العلم و علیون بابا، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها. از این در باید وارد شد، نه اینکه بگیم که امیرالمؤمنین علیه السلام برای خودش یک دم و دستگاه مجزا داره، پیغمبر برای خودش یک دم و دستگاه مجزایی داره. هر چه هست اینها در طول همان.
بله.
اصل ولایت مال خداست که والله هو الولی. دوستان ما اکثرا فرهیخته هستن، میدونن که از کنم که جمله اسمیه با ضمیر فصل.
بله.
والله هو الولی، هر چه ولایت هست ولایت مطلق مال خداست. بله. او ولی هست. اگر بعد از این ما ولایتی داریم همش در طول این ولایته، اون وقت مظهر هو الولی میشه پیغمبر، مظهر هو الولی میشه امیرالمومنین.
بله.
ها مظاهر این صفت این اسم ذات باری تعالی هستن که هو الولی باشه. بنابراین اگر هرچه هست از این جهت هست، این همه آوازها زان شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود.
بله.
همه از اوست که حالا اینها مظهر او هستن. بله. این مظهریت معنیش اینه یکی میخواد وارد عرض کنم در حریم یار بشه، یکی میخواد به قرب الهی نائل بیاد، باید از باب ولایت، از باب ولایت ولی الله الاعظم وارد بشه.
بله.
اون روایاتی هم که داریم که از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، معناش همینه که راهی که انسانو به خدا، به قرب الهی منتهی میکنه، به بهشت در جوار ذات باری تعالی منتهی میکنه، باب ولایته.
بله.
که در دنیا در چهره ولایت و امام مفترض و طاعت جلوه میکنه، در آخرت هم همون پلی که حد من از سیف و ادق من از شهر. خب این هم نکته آخر که پس اینها در واقع در طول همن، نه اینکه در عرض هم که بگیم این یا آن.
و تمامی اهل بیت هم چنین ولایت
همینطور اصلا یک حقیقتن.
بله.
عرض کردم کلهم نور واحد، یک حقیقتن.
بله.
عرض کنم در قوس نزول که تعدد و شاخه شاخه این حرفا پیدا میشه، یعنی در قوس صعود بالا که رفتی یک حقیقت بیشتر نیست. چه بگیم حقیقت نبوی، چه بگیم علوی، چه هر کدام از اهل بیت علیهم السلام رو بگیم، یک حرف گفتیم.
بله.
یک حقیقته.
بسیار. بله.
نکته بعد این که پس این که دوگانگی ما بخوایم بفهمیم، نه اینجوری نیست، یک حقیقته. کسی اگر ولایت امیرالمؤمنین داشته باشه تازه وارد به ولایت پیغمبر شده، نه اینکه پیغمبر بخواد از راه ولایت امیرالمؤمنین وارد بهشت بشه. نکته دوم این که اگه مرادشون این باشه که آیا تنها کسانی وارد بهش میشن که ولایت امیرالمومنین رو داشته باشن، عرض میکنم که اگر مراد باز این باشه که اون ولایت تامه الهیه که حضرت علی علیه السلام مظهر اون ولایته، خب طبعا اینجوریست، همه انبیا این ولایت رو داشتن.
بله.
ولی این که پیغمبر ما و امیرالمومنین اینها متأخر از همه انبیا هستن، اما همه انبیا فخرشون به این بود که در از خودم در پرتو ولایت علوی سلام الله علیه و خلاص این ولایت رو داشتن و میدونستن هم اگر حضرت نوح بناس نجات پیدا بکنه باید توسل به این خمسه طیبه و مخصوصا خود مولای متقیان امیرالمومنین سلام الله علیه بشه. همینطور عرض کنم ابراهیم باید متوسل بشه، آدم باید متوسل بشه، یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. این باید اون رمز نجات آدم سلام الله علیه بشه بعد از اینکه از بهش رانده شد. این بله، همه انبیا داشتن این ولایت رو و همه عرض کنم اولیاء خدا در طول تاریخ این رو داشتن، چون دوتا حقیقت نیست. عرض کردم که وقتی انسان در قوس صعود که نگاه میکنه، در عالم هستی که نگاه میکنه، ببینه که ذات باری تعالی عرض کنم که ولی هست، هوال ولی، بعد این ولایت تجلی میکنه، این اسم هوال ولی تجلی میکنه در اون بندگانی که از همه به اون نزدیکترن و پیغمبر و آل از همه مخلوقات به خدا نزدیکترن. هیچ مخلوقی از این نظر از پیغمبر به خدا نزدیکتر نیست. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا
بله.
فاوحا الى عبده ما اوحا. اونجا نه جبریل نه جبرئیل اونجا جایی داره، نه غیر جبرئیل که ملک مقرب خداست، واسطه وحی الهی است، مطاع ثم امین
بله.
اما اونجا دیگه راه نداره، اون مقامی که پیغمبر رسیده دیگه جبرئیل هم راه نداره. پس ولایت از خداست، از خدا منتهی میشه به صادر نخستین، به عقل اول، به اول ما خلق الله، بعد از اونها منتقل میشه به مخلوق. پس هر جا در طول تاریخ بشر ولایتی باشد، از مجرای ولایت نبوی و علوی بوده.
بله.
میدونم این بحثای مقدار سنگین هست، حالا من فقط اشاره میکنم و رد میشم. هر کس به خدا نزدیک شده، یعنی به بهشت راه پیدا کرده، چون قرب الالله در واقع همون بهشته و بهشت همون قرب الالله است. هر کس به قرب الهی رسیده و ولایت هم قرب، دوستان نداشته باشن، مفهوم ولایت همون قربه.
بله.
دو چیز که کنار هم باشن میگن اینها نسبت به هم ولایت دارن. اگر هر کس به قرب الهی نائل اومده یا به تعبیر دیگر به بهشت وارد شده، از مجرای فیض علوی و نبوی بوده، چون اینها نزدیکترین مخلوقات خدا به خدا هستند. اینها مظهر تام صفت هوالولی هستند. بنابراین هر کس در طول تاریخ بشر، برای اینکه حضرت علی هنوز متولد نشده در مقام ناسوت، در عرض کنم در اون وجود ناسوتیش، اما در به حسب وجود نوریش، هر کس در عالم به ولایت رسیده، به بهش راه پیدا کرده، به قرب الهی نائل اومده، از این راه بوده.
بله.
میدونم این بحث مقدار سنگین هست، انشاءالله دوستان علت بیشتری خواهند کرد و مطلب براشون روشن میشه. اما ممکنه عده زیادی توجه نداشته باشن، ولذا داریم که بهشت 8 در داره، 5 تاش مال پیروان اهل بیت و مال از خودم که شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستن، یکیش مال انبیاست، یکیش مال شهداست، یکی هم مال سایر مردم هست، مشروط بر این که بغض اهل بیت رو نداشته باشن، دشمنی اهل بیت رو نداشته باشن، یعنی در واقع ولایت دارن منتها متوجه نیستن.
بله.
ولایت دارن منتها متوجه نیستن، شیعه هستن منتها متوجه نیستن. به همین میزان کافیه که یک در براشون باز بشه به سوی بهشت. پس بخش دوم عرضم این شد که خیلی اینجوری نیست، راه راه هست، فقط مشروط بر این که کینه، دشمنی و غیظ اهل بیت در دل انسان نباشه، که اگر باشه معلومه که ولایت مطلقاً نیست، و اگر ولایت نبود خب طبیعی است که راهی نخواهد بود. اگر سوالشون این بوده، اگر مورد دیگه بودی که ما متوجه نشدیم سوالشون رو، خب دوبارهشون تماس بگیرن تا ببینیم که منظورشون چی بود از اون.
قسمت دومی هم داشت جناب استاد سوال این.
بله، سوال دوم این برادرمون، اولا دوستان نداشته باشن که مسئله خیلی جزئی است.
بله.
اینکه حالا ما قرآن که تموم میشه بگیم صدق الله العظیم یا بگیم صدق الله العلی العظیم، مقصودمون یکیست. منظور اینه که آنچه خوندم کلام خدا بود و خدا هم در کلامش راست میگه. خدا صادق القول هست، صادق الوعد هست، این غرض همه هست، هیچ تفاوتی هم نیست. هم شیعه قرآن رو قبول داره کلام خدا میدونه، هم سنی قرآن رو قبول داره کلام خدا میدونه. وقتی هم که میگن صدق الله العلی العظیم یا به هر تعبیری که میگن، منظورش اینه که آنچه که خوندم کلام خدا بود.
بله. و خدا,
و خدا هم راست میگوید.
بله.
این اصل قضیه هست، این اصل مهمه. اما اینکه حالا این اصل با چه شکلی بیان بشه اون به نظر ما خیلی مهم نیست که بخواد باعث خدا نکرده کدورت و اختلاف این چیزها بشه. تفاوت چندان نمی‌کنه. نکته بعد این که خب اون چیزی که شیعه میگه در واقع نص قرآن هست. در سوره مبارکه بقره آیه 255 فکر کنم آیه الکرسی باشه که و هو العلی العظیم.
بله.
صدق الله العلی العظیم. عین همین جمله همین آیه قرآن رو تکرار می‌کنیم دیگه.
بله.
در آیه الکرسی آخر آیه الکرسی هست که بخوال علی العظیم ما میگیم صدق الله العلی العظیم.
بله.
و ترس کردم اونچم که اهل سنت میگن به نظر ما مشکلی نداره.
بله.
حقیقت یکیست، مطلب یکیست که این آنچه که خوندم کلام خدا بود، قرآن بود و خدا راست میگه، حالا به هر عبارتی که گفته بشه خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه.
مفاهیم یکسانه در حقیقت.
بله. من تو عرض کردم اون چه ما میگیم در واقع این قرآن هست، متن قرآن هست.
بله،
این آیه قرآن هست که ما همون آیه الکرسی رو آخر آیه الکرسی رو تکرار میکنیم.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر گرامیمون. با ما همراه باشید با ادامه سوالات در پاسخهای جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید میخواستم بدونم اصحاب یمین چه کسانی هستن که در قرآن از اونها یاد شده و پاداش بزرگی به اونها میدن؟
خب جناب استاد محمدی، اصحاب یمین چه کسانی هستن؟ استدعا میکنم.
بله، این یمین دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنا یعنی راست.
بله.
به این اعتبار که در قیامت بعضی ها رو نامه عملشون رو به دست راستشون میدن.
بله.
به این حکایت از این دار که این آدم های خوبی بودند و بهشتی هستند و نامه عملشون نامه عمل مثبت.
بله.
پس میشن اصحاب یمین. دوم این که یمین به معنای یمن و برکت و خوشبختی باشه، یعنی کسانی که خوشبختن، کسانی که با میمنتن در مقابل اصحاب المشأمه که اونها شومن.
بله.
بدن. اصحاب الیمین کسانی که نامه عمل دست راستشون میدن، اصحاب الشمال کسانی که نامه عمل دست چپشون میدن.
بله.
از خونم که اصحاب المیمنه کسانی که صاحب یمن و برکت و خوشبختی هم، اصحاب المشعمه کسانی که شوم و بدبخت و سیاه روی هستن. این مفهوم لغویه. حالا اصحاب الیمین که عرض کردم دو احتمال هر دوش اشکالی نداره و با هم جمع هم میتونن بشن، چون کسانی که نامه عملشون به دست راستشون داده میشه اینها خوشبختن.
بله.
و پر یمن و پر میمنت و برکت. اما اینکه اینها چه افرادی باشن، خب طبعا کسانی هستن که دو ویژگی مهم رو دارن، یک ایمان، دو عمل صالح. این دوتا ویژگی رو دارن و لذا وقتی که نامه اعمال رو بهشون میدن اینها خوشحال میگن بیاید نامه اعمال ما رو بخونید ببینید که ما این دو کار رو داشتیم، دو خاصیت رو داشتیم، هم ایمان داشتیم به این روز و این مشخصات و این حرفا، هم اعمالمون اعمال صالح بوده یا حداقل اعمال صالحشون بیشتر از اعمال غیر صالحشون بوده. نکته بعدی که عرض بکنم، اکثر انسان‌ها در قیامت جزء همین اصحاب الیمینن.
بله.
چون اون سابقون از سابقون اونها خب تعدادشون کم هست، ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین، اونها کمن.
بله.
اولی ها چون خب پیامبرانشون بیشتر بودن، سبقت گیرندگان و اون پیامبران هم طبعا بیشتر میشن. آخر زمان باشه چون پیغمبر یکی بوده، سبقت گیرندگان و پیامبر هم چون مسابقه که هست نمیتونیم بگیم هزار نفر تو مسابقه اول شدن.
بله.
یه اول داریم، یه دوم داریم، یه سوم داریم، پس سبقت گیر خیلی زیاد نمیشه و سابقون از سابقون اونایی که سبقت میگیرن خیلی نمیتونن زیاد باشن. حالا که پیغمبر یکیست، کسانی که در ایمان به پیامبر سبقت میگیرن اولشون امیرالمومنین میشه، دومشون خدیجه کبرا میشه، به همین ترتیب مثلا فرشون سوم یا چهارمشون فاطمه بنت اسد میشه، اینها میشن سبقت گیرندگان. دیگه کسانی که مثلا نفر صدوم هستن، نفر پنجاهم هستن، دیگه اینا سبقت گیرنده بهشون نمیگن. حالا اگر همین سه نفر رو ما در نظر بگیریم، اول، دوم، سوم، خب یه پیامبر این و سابقون از سابقونشون میشن سه نفر. اما 124,000 پیامبر خب خیلی زیاد میشن، میشه 300,000، بس اونها میشن ثله، ولی اینها میشن قلیل. به هر حال اون از خودم که سبقت گیرندگان و سابقون از سابقون اونها خب تعدادشون کم هست، بفرمایید مثلا کمتر از 5% کل جمعیت روی کره زمین. اصحاب شمال هم کمند، بفرمایید مثلا کمتر از 5%.
بله.
بیش از 90% افراد خلاصه اصحاب الیمینن.
بله.
چون در ذاتشون، در فطرتشون یمن و برکت و میمنت هست. اگر هم خطایی کنن، اگر هم اشتباهی بکنن، اینجوری نیست که با حق لج داشته باشن، با حق سر ستیز داشته باشن. اگر هم گمراهی باشه، وقتی حق رو بهشون نشون دادن، وقتی بهشون گفتن راه اینه، فوراً به راه میان،
میپذیرند.
به عبارت دیگه در واقع انسان‌ها به لحاظ این تقسیم بندی که عرض کردم، جز از سابقون از سابقون بودن، اصحاب الیمین و اصحاب شمال بودن، مثل همون ظاهرشون میمونه. یه درصد کمی از انسان‌ها ظاهرشون زیبای زیباست، طوری که هیچ کس در زیبایی اونها تردید نداره.
بله.
یه درصد کمی هم زشت زشتن، طوری که هیچ کس در زشتی اینها تردید نداره. اما اکثریت انسان‌ها مایه‌های زیبایی رو دارن بر حسب سلیقه‌های مختلف. بعضی میگه این خیلی زیباست، بعضی میگه نه خیلی زیبا نیست، اما اون مایه‌های زیبایی رو دارن. در قیامت هم اینجوری میشه. به نظر ما این اصحاب الیمین اکثریت انسان‌ها رو تشکیل میدن، ولذا سلطه من الاولین و سلطه من الاخر، و سلطه هم به معنی انبوه،
بله،
کثرت هست. سلطه من الاولین و سلطه من الاخرین، اینها تعدادشون خیلی زیاد هست.
بله، بسیار ممنونیم جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر گرامیمون. از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو با این برنامه مطرح بکنید. با این امید و آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان، به اتفاق همه همکارانم و کارشناس گرامی برنامه، از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
ده خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ده خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.